صفحه 139. سواران لطفعلی خان زند بعد از رسیدن به حوض تیغ خیمه خان را برافراشتند و زین از پشت اسب‌ها برداشتند و در آن موقع هوا روشن شد و قبل از اینکه آفتاب طلوع کند صدای مناجات به گوش لطفعلی خان و همراهانش رسید و معلوم شد که آن مناجات از قافله ایست که از راه می رسد و از مشرق می آید. خان زند و همراهانش از صدای مناجات و اشعاری که خوانده می شد دانستند قافله ای که می آید یک کاروان بازرگانی نیست، بلکه قافله ایست از زوار و به احتمال زیاد به اصفهان می رود تا از آنجا عازم کرمانشاه و آنگاه بین النهرین گردد. وقتی قافله رسید دیدند که شمار افراد کاروان از مرد و زن و خرد سالان به 400 نفر می رسد و آن عده تمام لوازم مسافرت در بیابان را غیر از آب با خود داشتند. خان زند از رسم مردم جنوب شرقی ایران و مناطق جنوب خراسان برای مسافرت کردن به بین النهرین جهت زیارت قبور بزرگان دین اطلاع داشت و می دانست که مردم آن مناطق هر موقع که بخواهند عازم بین النهرین شوند از راه اصفهان می روند و رسمشان این است که در یک نقطه جمع می شوند و آنگاه از آنجا به سوی اصفهان عزیمت می نمایند و کاروان زوار بین النهرین یک کاروان مذهبی به شمار می آید و در تمام طول راه چاوشان مناجات می کنند و بعد از رسیدن به هر شهر در کاروان سرایی که منزل آنها می باشد تراژدی مذهبی را به معرض نمایش می گذارند. خان زند اطلاع داشت که راهزنان جرأت نمی کنند که به کاروانهای زوار حمله ور گردند، چون آن کاروانها پیوسته قوی است و زائران از این جهت به صورت اجتماع حرکت می کنند که دزدان نتوانند آنها را مورد حمله قرار بدهند و به ندرت اتفاق افتاده که کاروانی از زائران در راهی که از شرق ایران به سوی اصفهان می رود مورد حمله قرار گرفته باشند، در صورتی که دزدان می دانند که در آن کاروان زر و سیم فراوان است، چون تمام زائران که به بین النهرین می روند به اندازه هزینه رفتن و مراجعت کردن با خود زر و سیم می برند. محاذا ترجیح می دهند به کاروانهایی که کالاهای بازرگانی حمل می نمایند حمله برشوند تا اینکه دچار خشم زائران نشوند. پس از اینکه کاروانیان از خواب بیدار شدند، لطفعلی خان زند چند نفر از بزرگان آنها را طلبید و با آنها صحبت کرد و مبلغی به آنها داد که بعد از اینکه به بین النهرین رسیدند، هنگام زیارت قبور بزرگان دین صرف خیرات کنند و به نیابت او زیارت نمایند. باری مسافرت لطفعلی خان زند به پایان رسید و به پشت بادام واصل گردید و گرچه باز باید مسافتی را طی کند تا اینکه به طبس برسد، اما بعد از رسیدن به پشت بادام مثل این بود که به طبس رسیده باشد. بعد از رسیدن به آنجا نامه ای برای دوست خود امیر حسن خان حاکم طبس نوشت و به وسیله پیک فرستاد. منظور خان زند این بود که حاکم طبس از ورودش اطلاع حاصل کند و ورود او غیر منتظره جلوه ننماید. امیر حسن خان حاکم طبس در آن موقع یکی از توانگران بزرگ ایران به شمار می آمد و املاکش از یک طرف محدود می شد به پشت بادام و از طرف دیگر به تربت ایدریه و به مقیاس امروز 500 کیلومتر طول املاک او از شمال تا جنوب بود. شمار آبادی ها و باغ ها و آسیاب ها و نخلستان های او در منطقه خرماخیز جنوب خراسان آنقدر زیاد بود که اگر هر شب در یک آبادی و باغ استراحت می کرد بعد از 3 سال در تمام آبادی‌ها و باغ‌های خود نخوابیده بود. خود او اسامی تمام آبادی‌ها و باغ‌ها و آسیاب‌های خیش را نمی‌دانست و یک قسمت از کدخدایان آبادی‌های خود را نمی‌شناخت و املاکش آنقدر بود که تا 150 سال بعد از مرگش بازماندگان وی از آن املاک بهره‌مند می‌شدند و به خوبی زندگی می‌کردند. لطف‌علی خان زند بعد از اینکه از نوشتن نامه برای امیر حسن خان فارغ گردید، تصمیم گرفت که راجع به 3 راهزن که با خود آورده بود تحقیق نماید و بفهمد که آیا آنها در گذشته مرتکب قتل و سرقت شده اند یا نه. مردم پشت بادام آن 3 راهزن را شناختند و گفتند اینک 3 سال است که این راهزنان مبادرت به دست برد می کنند و 2 سال قبل هم 2 نفر را در بیابان به قتل رسانیدند. سکنه محلی از لطف‌علی خان زند خواستند که آن 3 نفر را به آنها واگذارد تا اینکه حلق‌آویزشان کنند. لطف‌علی خان گفت اینجا چون جزء قلمرو حکومت امیر حسن خان است، بر او است که این 3 نفر را مجازات نماید، گو اینکه محل دست برد و قتل آنها در خارج از حدود قلمروی حکومت امیر حسن خان بوده است. منظور خان زند این بود که خوش آمدی به حاکم طبس گفته باشد و اینطور نشان بدهد که در منطقه طبس وی خود را برای اجرای عدالت صالح نمی داند. امیر حسن خان حاکم طبس بعد از اینکه نامه خان زند را دریافت کرد، برای استقبال از لطف‌علی خان به راه افتاد و به پشت بادام آمد. لطف‌علی خان نمی‌خواست که حاکم طبس تا آنجا به استقبالش بیاید و فقط به طوری که گفتیم منظورش این بود که ورود وی به طبس غیر مترقبه نباشد. بعد از اینکه لطف‌علی خان زند به امیر حسن خان فهمانید که احتیاج به کمک او دارد و حاکم طبس جواب مساعد داد، خان زند 3 راهزن را که با خود آورده بود به امیر حسن خان واگذاشت تا اینکه اموال مسروق را از آنها بگیرد و به مجازاتشان برساند. اما امیر حسن خان گفت چون راهزنان مزبور 2 تن از سواران لطف‌علی خان را کشته اند، خود خان زند باید آنها را مجازات نماید. امیر حسن خان هم به خان زند گفت که نباید به آن 3 نفر ترحم کرد چون راه زنانی بیرحم هستند. حکمران طبس نیز نسبت به خان زند ابراز نزاکت کرد و مجازات راه زنان را به او واگذار نمود. لطف‌علی خان زند بعد از اینکه از سوابق راهزنی آن 3 نفر مستحضر شد، آنان را در فشار قرار داد تا اینکه بروز بدهند اموال مسروق را در کجا پنهان کرده اند. ولی با اینکه خیلی آنها را تحت فشار قرار دادند، اظهار نمودند که اموال مسروق را به فروش رسانیده، پول آن را خرج کرده اند و چیزی ندارند که تحویل خان زند بدهند. لطف‌علی خان می توانست آنها را با عده‌ای از سربازان خود به خانه هایشان بفرستد تا اموالشان را مورد رسیدگی قرار بدهند، ولی بیم آن می رفت که طائفه آنها سواران لطف‌علی خان را به قتل برساند. این بود که خان زند خسارت شتر کاروان را که نمایندهش با او بود از جیب خود پرداخت و امر کرد که آن 3 نفر را به هلاکت برسانند. چون دیگر خان زند در پشت بادام کاری نداشت، به اتفاق امیر حسن خان عازم طبس گردید. بعد از اینکه لطف‌علی خان وارد طبس شد، امیر حسن خان وی را در بهترین خانه خود جا داد. شهر طبس در آن تاریخ عبارت بود از قلعه‌ای به طول 2 کیلومتر و به عرض 1.5 کیلومتر و تمام سکنه طبس درون آن قلعه زندگی می کردند و خارج از حصار قلعه خانه‌ای وجود نداشت و آب شهر از نهری می آمد که در 2 کیلومتری شهر از زیر زمین خارج می گردید و در معرض آفتاب قرار می گرفت. لطفعلی خان زند که علاقه به عمران داشت به امیر حسن خان گفت: چون مظهر آب شهر در 2 کیلومتری است و آب از آنجا تا شهر در صحرای روباز جریان دارد، شما می توانید که در طول این 2 کیلومتر خیابانی احداث کنید که از باصفاترین خیابانهای بلاد ایران باشد، بدون اینکه برای آبیاری درختها آب اضافی مصرف نمایید و آبی که از 2 کیلومتری در نهر روباز به سوی شهر جریان دارد برای مشروب کردن درختهای دو طرف خیابان کافی است. نقشه خیابان مزبور را به دستور لطفعلی خان کشیدند و چون تبس شهری بود که در آن نارنج و پرتقال و نارنگی به دست می آید، خان زند گفت که در دو طرف خیابان مزبور درختهای مرکبات بکارند. توضیح حاشیه: کلمه مرکبات که دارای ریشه عربی است و جزء کلمات مصطلح گردیده، از لغاتی است که به تازگی وارد زبان فارسی شده و گویا در قدیم مادران و پدران ما مرکبات را نارنگ می‌خواندند و نارنج را به اسم نارنگ ترش بر زبان می‌آوردند و ملل اروپا نارنگ یا نارنج را از ایرانیان فرا گرفته‌اند و اورانج فرانسوی و اورنج انگلیسی هر دو به معنای پرتقال همان نارنج می باشد که اعراب نارنج کرده اند و همه می دانند که ایرانیان قدیمی پرتقال را ترنج یا ترنج می خواندند و مترجم ناتوان نتوانسته است بفهمد کلمه نامعنوس و ثقیل و نچسب پرتقال از چه موقع وارد زبان فارسی شد و جای ترنج را گرفت. ادامه متن: خیابانی که لطفعلی خان زند به وجود آورد، بعد حومه شهر طبس را تشکیل داد و یکی از زیباترین خیابانهای بلاد خراسان گردید. طبق یک روایت تاریخی، خیابانی که با اندرز لطفعلی خان زند در طبس به وجود آمد، دومین خیابانی است که در همان منطقه احداث شد و 200 سال قبل از آن تاریخ خیابانی در آنجا وجود داشته که هنگام حمله شاه اسماعیل صفوی، مؤسس سلسله صفویه به طبس، از بین رفت و دیگر تجدید نشد مگر بعد از ورود لطفعلی خان زند به آن شهر. بعد از اینکه نقشه خیابان مزبور را طرح کردند، خان زند گفت که آب شهر طبس را که در 2 کیلومتری از زیر زمین خارج می شود به 2 قسمت تقسیم نمایند و قسمتی را در جویی که طرف چپ خیابان احداث می گردد جاری کنند و قسمت دیگر را در جوی طرف راست خیابان و درخت ها را در 2 طرف آن جوها بکارند تا اینکه همواره آب به ریشه درخت ها برسد و به زودی رشد نماید و همین کار را کردند و 2 نهر در 2 طرف خیابان احداث نمودند و کنار نهرها درخت کاشتند و طرفین آن خیابان در سنوات بعد آباد شد و باغ‌ها و خانه‌های بسیار در آن به وجود آمد و شهر طبس در خارج از حصار دارای یک حومه وسیع و بزرگ گردید. امیر حسن خان میل داشت که لطفعلی خان زند را در قلمرو حکومت خود نگاه دارد و به او گفت: من در سفرسنگی طبس در دامنه کوه در یک آبادی بزرگ که انگور آن در این حدود معروف است یک باغ دارم که عمارتی بزرگ در وسط آن است و آن باغ و عمارت را به شما تقدیم می کنم که بتوانید در آن سکونت نمایید و آنجایی که من به شما تقدیم می کنم به قدری خنک است که در بخبوه تابستان که در طبس خرما می رسد در آنجا هنگام شب باید بالا پوش روی خود کشید، وگرنه انسان نمی تواند بخوابد و آب آن به قدری گوارا می باشد که زن و مرد در آن آبادی نزدیک 100 سال عمر می کنند. شما قدری در آنجا سکونت کنید تا اینکه آقا محمد خان قاجار از فارس منصرف گردد و آن وقت می توانید به فارس مراجعت نمایید و سلطنت خود را باز یابید و کسانی را که در آنجا به شما خیانت کرده اند به سزای عملشان برسانید. لطفعلی خان گفت: از ابراز محبت شما متشکرم، ولی من نمی توانم عمر خود را در یک نقطه خوش آب و هوا به بتالت بگذرانم. من در درجه اول برای فارس و در درجه دوم برای ایران نقشه های وسیع عمرانی را در نظر گرفتم و قصد من این است که آن نقشه ها را به موقع اجرا بگذارم و اگر در گوشه ای بنشینم و استراحت کنم و عمر را صرف خوردن و خفتن نمایم، نقشه های من اجرا نخواهد شد. من باید به فارس برگردم و آقا محمد خان قاجار و برادرزادش خان بابا جهانبانی را از آنجا بیرون کنم و بعد از اینکه بر فارس مسلط شدم یک قشون قوی تجهیز نمایم و به جنگ آقا محمد خان بروم و او را معدوم یا وادار به تسلیم کنم. من می دانم که سلطنت آقا محمد خان خواجه برای ایرانیان غیر از بدبختی نتیجه ای ندارد و آن مرد حریص و ممسک فقط در فکر پر کردن جیب خود می باشد، ولی من اگر پادشاه ایران بشوم کشور را آباد خواهم کرد و مردم به رفاهیت زندگی خواهند رسید و دیگر مردم جنوب ایران و سواحل خلیج فارس و سکنه بنادر جنوبی برای یک کف دست نان آه نخواهند کشید و من با سوار کردن آب رودخانه های جنوب فارس به دشت هایی که امروز لم یزرع است به قدری قله را فراوان خواهم کرد که مردم برای جا دادن قلات خود جا نداشته باشند. شما نمی دانید که زمین های جنوب فارس و بنادر جنوبی ایران برای کشاورزی چقدر مساعد است و اگر آب رودخانه ها را سوار بر آن اراضی بکنند آنقدر قله به دست می آید که گندم چون ریگ بیابان فراوان خواهد گردید و اکنون اگر سالی باران ببارد و مزارع جنوب فارس را سیراب کند محصول قله یک سال کفاف آذوقه 3 سال از اهالی را می دهد، مشروط بر اینکه گندم زیر زمین باشد، چون زارعین آن مناطق چون آب ندارند می ترسند که زیاد گندم بکارند که مبادا باران نبارد و گندم آنها که به مصرف بذر رسیده از بین برود. لطفعلی خان زند درست می گفت و از جمله کسانی بود که نمی توانست دست روی دست بگذارد و در گوشه بنشیند و از زندگی راحت برخوردار شود. طبع او وادارش می کرد که دست به کار بزند و جد و جهد کند، آن هم در طریق مثبت، ولی جنگ به وی مجال نمی داد که دست به اقدامات عمرانی بزند. وقتی حاکم طبس متوجه شد که خان زند میل ندارد در طبس بماند گفت: برای شما چه می توانم بکنم؟ خان زند گفت: من احتیاج به سرباز دارم و اگر سوار باشد بهتر از پیاده است. امیر حسن خان گفت: سواران را برای چه موقع می خواهید؟ لطفعلی خان زند گفت: هرچه زودتر سواران به من داده شود بهتر است. امیر حسن خان گفت: بعد از اینکه سواران گردآوری شدند شما چه خواهید کرد؟ خان زند گفت: من تصمیم دارم که به جنگ آقا محمد خان قاجار بروم و او را از بین ببرم و بعد از آن آسود خاطر خواهم شد و می توانم که فکر و سعی خود را صرف آبادی کشور و ترفیع مردم بکنم. امیر حسن خان گفت: شما می دانید که من هرگز دارای یک قشون بزرگ نبودم و ضرورت هم ندارد که یک قشون بزرگ را نگاه دارم. خان زند گفت: اطلاع دارم که اینجا نقطه ایست که دور از جاهای دیگر قرار گرفته و به ندرت اتفاق افتاده که در طبس جنگ در بگیرد و من جز جنگ شاه اسماعیل صفوی جنگی دیگر را سراغ ندارم که در طبس اتفاق افتاده باشد. امیر حسن خان گفت در ادوار قدیم که اینجا جزء قهستان بود، جنگ های بزرگ و متعدد در طبس رو می داد، ولی در 200 سال اخیر همانطور که گفتید جز جنگ شاه اسماعیل صفوی جنگ بزرگ دیگری در اینجا روی نداده است، ولی جنگ های کوچک در گرفت و ما هم گاهی برای جنگ از طبس می رفتیم. خان زند گفت شما چند سوار می توانید به من بدهید؟ امیر حسن خان گفت من 500 سوار دارم و 300 سوار را به شما می دهم و هر یک از سواران من لااقل با 2 سوار برابر هستند. خان زند گفت امیدوارم که آنها بتوانند ثابت کنند که مردانی دلیر می باشند. امیر حسن خان گفت هر موقع که بخواهید 300 سوار من در اختیار شما خواهند بود. خان زند گفت چون در اینجا کاری ندارم تا 3 روز دیگر به راه خواهم افتاد. امیر حسن خان گفت به کجا می روید؟ خان زند اظهار کرد من اکنون به قدر کافی قوی نیستم و نمی توانم به فارس بروم و لذا به یزد خواهم رفت و پس از اینکه خود را تقویت کردم راه فارس را پیش خواهم گرفت. امیر حسن خان گفت آیا می خواهید از راهی که آمده اید به یزد بروید؟ خان زند گفت ناچار باید از این راه بروم زیرا راه دیگر وجود ندارد. امیر حسن خان گفت من تصور نمی کنم در این موقع آبنبارها آب داشته باشد و اگر شما از آن راه بروید به هلاکت خواهید رسید یا اینکه اسب‌هایتان تلف خواهند شد. لطفعلی خان زند گفت می دانم که اگر از راهی که آمده ام بروم خود و سوارانم به هلاکت خواهیم رسید و لذا از راه ییلاق می روم. امیر حسن خان گفت آیا می دانید که هرگاه از راه دامنه کوه بروید مسافرت شما از اینجا تا یزد چقدر طول می کشد و دیگر اینکه لازمه رفتن از راه دامنه کوه این است که شما به کرمان بروید و بعد راه یزد را پیش بگیرید و من فکر می کنم که هرگاه شما از راه دامنه کوه بروید خط سیر شما 4 برابر بلکه 5 برابر راه مستقیم بین طبس و یزد خواهد شد. راه ییلاقی یا راه دامنه کوه راهی بود که قسمت جنوب شرقی خراسان را به جنوب ایران متصل می کرد بدون اینکه مسافر مجبور باشد از بیابانهای لمیزرع مرکزی و جنوب شرقی ایران عبور نماید. راه مستقیم بین طبس و یزد شباهت به قطر دایره داشت و راه غیر مستقیم بین آن دو شهر از راه دامنه کوه شبیه بود به محیط دایره، با این تفاوت که محیط دایره خطی است بدون شکستگی در صورتی که راه دامنه کوه شکستگی زیاد داشت و لذا مسیر مسافر خیلی طولانی می شد. کاروانیان و مسافرین عادی هرگز از آن راه نمی رفتند و بعد از اینکه آبنبارهای بین طبس و یزد خشک می شد رفت و آمد کاروان و مسافر بین دو شهر متوقف می گردید تا فصل پاییز فرا برسد. در پاییز بر اثر بارانهای پاییزی مرتبه ای دیگر آبنبارهایی که بین طبس و یزد بود پر آب می شد و کاروانیان به راه می افتادند. در فصل پاییز چون هوای بیابان خنک بود کاروانیان دچار آتش شدید نمی شدند و شتران هم طبق معمول می توانستند به آب کم قناعت نمایند. کاروانیان و مسافرین عادی که می خواستند از یزد و کرمان به طبس بروند یا برعکس از آن شهر عازم کرمان و یزد شوند ترجیح می دادند که از مسافرت در فصل تابستان که آبنبارهای بین راه آب نداشت صرف نظر نمایند و از راه دامنه کوه نروند. زیرا مسافرت از آن راه به قطری طولانی بود که باید نزدیک 40 روز در راه باشند و اگر در بعضی از نقاط اتراق می کردند تا اینکه رفع خستگی نمایند مسافرت آنها 2 ماه و زیادتر طول می کشید. از طول مدت سفر گذشته راهی که از دامنه کوه‌ها می‌گذشت برای کاروانیان و مسافرین دیگر خطرناک بود و جرأت نمی‌کردند که از آن راه عبور نمایند، اما یک سپاه می‌توانست از آن راه بگذرد و راه زنان که از سپاهیان می‌ترسیدند هرگز به آنها حمله بر نمی‌شدند. یگانه مزیت راه مزبور این بود که آب داشت، چون از دامنه کوها عبور می کرد و در فواصل به نسبت نزدیک نهری از کوه جاری می گردید. در فصل بهار آن نهرها زیاد و در فصل تابستان کم بود. مهازا کسانی که از دامنه کوها می رفتند مشروط بر این که هرگز از آن دور نشوند گرفتار قحطی آب نمی گردیدند و در بین کوها کوه بی آب هم وجود داشت و مسافرین باید از دامنه کوههای بی آب بگذرند و خود را به دامنه کوههایی که آب داشت برسانند. لطفعلی خان زن می‌خواست با سواران خود از آن راه برود و خیش را به یزد برساند. ممکن است که پرسیده شود که چرا لطفعلی خان زن بعد از اینکه از رابر کرمان خود را به شاهراه یزد و طبس رسانید به یزد نرفت و راه طبس را پیش گرفت و بعد از اینکه به طبس رفت در صدد برآمد که عازم یزد شود. جواب ایراد این است که وقتی لطفعلی خان زند وارد جاده یزد و طبس شد امیدی نسبت به یزد نداشت تا اینکه به سوی آن شهر برود، ولی بعد از اینکه به طبس رسید امیر حسن خان حاکم آن شهرستان او را نسبت به کمک تقی‌خان یزدی امیدوار کرد و به او گفت که تقی‌خان از دوستان وی می باشد و حاضر است که به توصیه او کمکی شایسته به وی بنماید. این بود که لطفعلی خان زند عزم کرد که به یزد برود و در آنجا با کمک تقی‌خان یزدی خود را قوی کند و سپس راه فارس را پیش بگیرد. اگر پرسیده شود که برای چه آن شاهزاده جوان می‌خواست از راه دامنه کوه خود را به یزد برساند و چرا صبر نکند تا اینکه فصل تابستان تمام گردد و آنگاه از راه مستقیم به یزد برود، می‌گوییم که خان زند در طبس از 2 چیز ناراحت بود، یکی از بیکاری و دیگری از اینکه خود را میهمان امیر حسن خان میدید و ادامه آن میهمانی را چون یک تحمیل میدانست و میل نداشت که بیش از آن در شهرستان طبس بماند. امیر حسن خان به او گفته بود تا هر موقع که شما بخواهید در این شهر توقف نمایید میهمان عزیز من هستید. لطفعلی خان زند از مهمان نوازی و کمک حکمران طبس سپاسگزاری کرد و با 300 سوار که امیر حسن خان به او داده بود و سوارانی که هنگام ورود به طبس داشت به راه افتاد. اگر لطفعلی خان زند می‌خواست مستقیم به یزد برود راه مغرب را پیش می‌گرفت، ولی چون تصمیم گرفته بود که از راه دامنه‌های کوه خود را به یزد و فارس برساند به طرف جنوب شرقی رفت و راهی را پیش گرفت که مدتی قبل از آن تاریخ تیمور لنگ با قشون خود از آن راه عبور کرده بود و آن سردار جنگاور برای عبور از آن راه چند راهنما استخدام نمود و گرفتار دشواری‌ها گردید. خان زند برای عبور از آن راه احتیاج به استخدام راهنما نداشت، زیرا عده‌ای از سوارانی که حاکم طبس به او داد آن راه را می‌شناختند و می‌دانستند که در کجا نهرهای آب زیاد است و در کجا کم، و اطلاع داشتند که در کجا باید آذوقه و علیق برای منازل دیگر با خود برد. لطفعلی خان زند هنگامی که خواست از تبس حرکت کند، عده‌ای از اسب‌های باری را نیز با خود برد تا اینکه در راه برای حمل آذوقه و علیق در نقاطی که خاربار و علیق یافت نمی‌شود از آنها استفاده نماید. اگر ما بخواهیم خط سیر خان زند را به تفصیل وصف کنیم، سرگذشت